بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 25 اسفند 1403 جلسه 73 از شرح مثنوی مولانا دفتر اول هستیم و امروز آخرین جلسه مثنوی در سال 1403. و خواستم تشکر کنم، وظیفه خودم بدونم، از همه دوستانی که یک سال دیگه هم همراه ما بودن تشکر کنم. اگه شما نبودید اصلا اتفاق نمی افتاد. امروز صبح به یزدان میگفتم که مثنوی درس سختیه، من داشتم میخوندم و یادداشت برمیداشتم، میگفت ماما چه حوصله ای داری این همه بیتا رو توضیح میدی. بعد گفتم اتفاقا ببین تو الان حوصله نکردی چند تا بیتو گوش بدی. مثنوی برعکس حافظ خیلی سخته، هم توضیح دادنش به زبان ساده دشواره. همین که یک نفر یک ساعت و نیم بشینه و این ابیات سخت رو بشنوه سخته. حالا من که وظیفمه، ولی به نوبه خودم از شماهایی که به ویژه کسانی که حضوری بیان و اجازه نمیدن این چرا خاموش بشه تشکر کنم. امیدوارم که سال آینده هم توفیقش باشه بتونیم همراه هم ادامه بدیم. دفتر اول رو انشالله تو سال 1404 تموم کنیم و بریم سراغ دفتر دوم. و جلسه بعدی بودم همین ابتدا بگم که انشالله اگه عمری باشه و توفیق باشه همون 16 فروردین، یعنی اولین شنبهی که تعطیلات نوروز تموم میشه، جلسه بعدی مثنوی بود شروع خواهد شد. خب داستان زن و مرد فقیر عرب رو شروع کردیم با مولانا و مولانا گفتگوهای این زن و مرد رو داره برای ما میگه. صحبتم از زن شروع شد که شروع کرد از فقر و نداری و بیچارگی گله و شکایت کردن، و بعد از گله و شکایت های زن مرد شروع کرد به اینکه صبر داشته باش، صبر در راه خداوند جزء فضیلت ها محسوب میشه، و اینکه همه موجودات خداوند شکر خدا رو میگن تو چرا شاکر نیستی و غیره. نگاه کن من چقدر شاکرم، چقدر صبورم، تو که همسر منی، جفت منی، چرا شاکر و صبور نیستی. زنم عصبانی شد، شروع کرد به اینکه تو واسه من از مقام صبر و توکل و رضا صحبت نکن، این حرفا خیلی گنده تر از دهن توه. لما تقولون ما لا تفعلون، کاری که انجام نمیدی حرف اضافه نزن، من که میدونم تو دلت چیه. گفت تو اومدی و بعد از این گفتگوهای زن مولانا مثال مار و مارگی رو آورد و گفت تو به نام حق داری منو گول میزنی، اگرم من گول تو رو خوردم فقط به خاطر این بود که تو هی یاد خداوند و نام حق رو آوردی. باز مرد شروع کرد پاسخ دادن که نه، در فقیران به خاری منگر، الفقر و فخری و فقر باعث افتخار منه، و نکته های شبیه این آورد. و یکی از مهمترین مثال هایی که زد که خیلی جالب بود همین بود، گفت مال و ثروت مثل کلاه و لباسه، ای به آدم ها رو میپوشونه. وقتی یه نفر ثروت داره، قدرت داره، پول داره، هر چقدر عیب های اخلاقی، عیب های دیگه داشته باشه، آدم ها اون عیب ها رو نمیبینن. چرا؟ چون برق ثروت میگیرتشون دیگه. مولانا گفت خواجه در عیب از غرق تا به گوش، خواجه چون پول داره خواجه را مال است و مالش عیب پوش، او پوله باعث میشه که عیباش پوشیده بشه. یکی از مهمترین نکته هایی بود که مولانا هفته پیش برای ما گفت. بعدش هم گفت ببین من هرچی از روحیه خودم، از خلق خودم، از صبر و قناعت و رضا و توکل بگم تو خیلی متوجه نمیشی چون ظرفیتش رو نداری، وگرنه من به تو میگفتم که من چه حال و اوضاعی دارم. بعد یه مثالی را مولانا آورد از ابوجهل و ابوبکر، که ابوجهل به پیامبر گفت چقدر تو زشتی، ابوبکر گفت تو چقدر خوشگلی، و پیامبر به هر دوشون گفت تو راست میگی. بعد گفتن یا رسول الله یعنی چی؟ اون به تو میگه تو زشتی، اون یکی میگه تو خوشگلی، چرا تو جفتشون رو یه جور میگی؟ میگی درست میگی؟ میگه چون هر کس از زند و گمان خودش به ماجرا نگاه میکنه، حالا به من نگاه میکنه، یا به قول مولانا به هر پدیده‌ای، هر کس با عینک خودش. گفتش دیگه، گفت تابه کبود آفتاب را کبود مینماید. وقتی تو شیشه عینکت سیاهه، جهان رو سیاه میبینی، وقتی سرخه سرخ میبینی، وقتی آبیه آبی میبینی، و در نهایت تو هم داری از نگاه خودت من رو قضاوت میکنی، به من میگی تو خسیسی، تو نمیدونم پول دوستی، تو فلانی، تو بهمانی. وگرنه اگه تو لیاقت حرفا رو داشتی، من میگفتم که اوضاع احوالم چطوره. الانم دیگه حوصلت رو ندارم، یا ساکت شو دیگه حرف نزن، یا هم که بلند شو برو خونه بابات که دیگه حوصلت رو ندارم، و پاشو جمع کن برو. ابیات پایانیه که جلسه قبل خوندیم، مرد زن رو تهدید کرد و گفت ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. مر مرا چه جای جنگ و نیک و بد، کین دلم از صلح ها میرود. گر خموش کردی وگر نی آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. یه جورایی تهدیدش کرد به طلاق، و حالا نوبت زنه که پاسخ بده. فقط یه نکته ای رو بگم توی آخرین ابیاتی که جلسه قبل خوندی، سلام علیکم، گفت ترک من بگو. ما الان این یه نکته جالب دستوریه، حالا شاید به کارتون نیاد ولی خب به نظر میاد جالبه. ما الان میگیم ترک کردن، مثلا من این خونه رو به مقصد مثلا سرای بله ترک کردم. در قدیم این فعل رو با ترک کردن استفاده می‌کردن، ولی یه شکل دیگه فعل ترک گفتن بوده. مثال‌هاش از حافظ خیلی جالبه. حافظ هم ترک کردن رو آورده، هم ترک گفتن رو. مثلا میگه ترک افسانه بگو حافظ و بینوش دمی، که نخفتیم شب و شام به افسانه بسو. میگه ترک بگو. یا مثلا میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی، ولی ترک کردنم میاره، میگه من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم، ترک کردن. این خب یه چیز جالبیه که اینجا مولانا هم ترک گفتن رو آورده. خب بخش 118 از گنجور هستیم، و دوستانی که ابیات کتابشون بیت، شماره بیت داره 2394. خب مرد عصبانی شد، تهدید کرد، نوبت زن است که کوتاه بیاد که فیصله پیدا کنه دیگه، یه جوری ببینیم حالا میخواد چه جوری جمعش کنه. مراعات کردن زن شوهر را، و استغفار نمودن از گفته خیش. زن چو دیدو را که تند و توسن است، گشت گریان، گریه خود دام زن است. گفت از تو کی چون این پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. زن در آمد از طریق نیستی، گفت من خاک شما ام نیستی. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گرز درویشی دلم از صبر جست، بهر خویشم نیست آن بهر تو است. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی نوا. جان تو که از بهر خویشم نیست این، از برای توست این ناله حنین. خویش من والله که بهر خویش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. کاش جانت کش روان من فدی، از ضمیر جان من واقف بودی. چون تو با من این چنین بودی بزن، هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن. خاک را بر سیم و زر کردیم چون، تو چنینی با من ای جان را سکون. تو که در جان و دلم جان می کنی، اینقدر از من تبرا می کنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذرخواه. یاد می کن آن زمانی را که من چون صنم بودم، تو بودی چون شمن. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هرچه گویی پخت گوید سوخته است. من سفاناخ تو با هر چم پزی، یا ترش با یا که شیرین می سزی. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. خوی شاهانه تو را نشناختم، پیش تو گستاخ مرکب تاختم، یا پیش تو گستاخ خر در تافتم. چون ضعف تو چراغی ساختم، توبه کردم اعتراض انداختم. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. از فراق تلخ می گویی سخن، هرچه خواهی کن ولی کن این مکن. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. عذرخواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. زین نسخ می گفت با لطف و گشاد، در میان نه گریه ای بر وی فتاد. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود دل ربای. شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شبی چون پیش تو گریان شود. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه وچه او در عذر خواست. زین للناس حق آراست است، زان چه حق آراست چون دانند جست. چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا همیرا می زدی. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. چون که دیگی در میان آید شها، نیست کردان آب را کردش هوا. ظاهرن برزن چو آبر غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی. خب به خانم خانوما شروع کرد به پشیمونی و اظهار ندامت، مراعات کردن زن شوهر را و استخبار نمودن از گفته خیش. خب زنه دید مرده عصبانی شده، تهدید میکنه بلند شو برو خونه بابات، اصلا نمیخوام، من میرم سر به کوه بیابون میزنم. زن چو دید او را که تند و توسن است، تند و توسن یعنی عصبانی سرکشه، الان مثلا میگن براق شده، براق هم همین اسبه دیگه، گشت گریان گریه خود دام زن است. زنه شروع کرد به گریه کردن، دیگه مشخصه. بعد شروع میکنه چی میگه؟ گفت از تو کی چون این پنداشتم، من تو رو اینطوری نشناخته بودم، از تو من امید دیگر داشتم، فکر کردم با من مهربونی، تو دلت به حال من رحم میاد. زن در آمد از طریق نیستی، خودشو کوچیک کرد، گفت من خاک شما ام، نیستی، من ستی نیستم، این من خیلی کوچیک شما. اصلا چرا عصبانی میشی عزیزم؟ اصلا لازم نبودی رو عصبانی بشی، اصلا ما حق و غلط کردیم حرف زدیم، من خاک پاتم اصلا، ای بابا. خب این ستی یا ستی چند تا ریشه براش گفتم، ولی اونی که خیلی به نظر میاد درست باشه از سیدتیه. سیدتی در زبان عرب یعنی ای خانوم بزرگوار، ای همون سیده که مؤنث شده، بعد رفته در زبان شکسته کوچیک شده میشه ستی یا ستی، یعنی ای من اصلا خانوم شما، خانوم نیستم، اصلا خانوم خونه نیستم، من خاک پاتم. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. مشخصه ما هرچی داریم و نداریم مال توه، هرچی هم تو بگی همون رو گوش میکنیم. حکم و فرمان مال توه، حرف توه، حرف نوروزی نبود. گرز درویشی دلم از صبر جست، بهر خیشم نیست، آن بهر تو است. میگه اگه من از فقر و ناراحتی گله کردم، دیگه صبرم تموم شد، به خاطر خودم نیست که، به خاطر توه. مثلا میبینم لخت و لباس درست حسابی نداری، غذای درست حسابی نمیخوری. والا به خدا اگه من به خاطر خودم بگم، من هرچی میگم به خاطر توه، بهر توست. تو مرا در دردها بودی دوا، هرچی ما درد داشتی مشکلات ما رو تو حل میکردی. من نمیخواهم که باشی بی نوا، من نمیخواهم تو فقیر باشی، بیچاره باشی. جان تو که از بحر خیشم نیست، این قسمه دیگه. میگه به جون تو، فکر نکنی به خاطر خودم میگم، از برای توست این ناله هنین. هنین همون ناله است به زبان عربی. خیش من والله که بحر خیش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. خیش من یعنی وجود من، وجود من به خاطر وجود تو، به خدا، به والله، به والله، میخوام اصلا هر لحظه برات بمیرم، میخوام فدات بشم، میخوام قربونت بشم. هی بابا چی مرده یه عصبانی شد، زود وادات. البته حالا میریم جلو، راهشو بلده. هر نفس خواهد که میرد پیش تو، کاش جانت کش روان من فدی از ضمیر جان. فکر میگه من دروغ میگم؟ ای کاش این جون تو، این بخش دوم کش روان من فدی، یعنی ای کاش روان من فدای تو میشد، یعنی جون تو که ای کاش من فداش بشم، قربونش بشم، بمیرم براش، از ضمیر جان من واقف بودی، درون من میدونست چه خبر. چون الان من بگم من اینا رو به خاطر تو میگم، احتمالا تو باور نمی کنی دیگه. بعد میگه نه ببین، من اگه از درون من، از عمق جان من کاش تو خبر داشتی. چون تو با من این چنین بودی بزن، حمز جان بیزار گشت. اصلا تو درباره من این چیزا اینطوری فکر میکردی تا الان؟ اصلا از خودم بد آمد. ببین ما هنوزم میگیم مثلا یه نفر فکر بعدی، واقعا درباره من اینطوری فکر کردی؟ از خودم هم بد آمد اینطوری گفت. این دقیقا همین بیت مولاناه، میگه تو اینطوری به من ظن و گمان داری، من هم از جان و تن، از خودم کلن بیزار شدم. خاک را بر سیم و زر کردیم چون، خاک بر سر سیم و زر. اصلا پول میخوام چیکار؟ خاک بر سر پول، سگ بخوره اصلا به درد نمیخوره پول. چون تو با تو چنینی با من ای جان راست، اصلا تو با من بد خلقی کنی، منو دعوا کنی، من هر چقدر پولدار باشم، پولو میخوام چیکار؟ سیم و زر رو میخوام چیکار؟ بنزو میخوام چیکار؟ بی ام و رو میخوام چیکار؟ هیچ کدومو نمیخوام. من وقتی مهم میگه خودتو، من خودتو میخوام فقط. خود تو با من بدرفتاری نکن، تو که در جان و دلم جا میکنی، اینقدر از من تبرع میکنی. تو که تو دلم جا میکنی، یه معنیش اینه که مهر و محبت تو دل من هست. یکی از معانی تو دلم جا میکنی چیزه، یعنی نفوذ داری رو من، رو من قدرت داری، رو من تسلط داری. و هم دو معنی که همین الان هم ما میگیم، میگیم مثلا طرف تو دل من جا، یا مثلا میگیم خودشو خوب بلده تو دل جا کنه، هم به معنی اینکه نفوذ و قدرت داری. چرا از من تبرع میکنی؟ تبرع دوستیه دیگه، بلده دیگه، تولا و تبرع، دوستی و دشمنی. تو تبرع کن، آره، از من دوری کن، از من بیزار باش، که هستت دستگاه. دستگاه اینجا یعنی قدرت. کی میتونه دوری کنه؟ اونی که قدرت دستشه، اونی که واقعا هم توی رابطه، کی میتونه بیشتر قهر کنه؟ اونی که قدرت داره، اونی که میدونه طرف وابسته است، اونی که میدونه طرف میخوادتش. من هر جا اومدم تبرع کنم، یا فراموش کردن منو اصلا، اومدم یه ذره خودمو لوس کنم، یه ذره قهر کنم، یه ذره ناز کنم، اصلا یادشون رفت. من خودم دوباره رفتم گفتم سلام چطورید. حالا اونی که قدرت داره باید میتونه چیز کنه دیگه، تبرع کنه. ای تبرع تو را جان عذرخواه. میگه اصلا ببین، تو که دوری کنی، من از عمق جان میام عذرخواهی میکنم، میام به پات میفتم، التماس تو میکنم. یاد میکن آن زمانی را که من چون سنم بودم، تو بودی چون شمع. یادت بیاد اون روزا چه لیلی و مجنون بودیم؟ سنم بوت، شمن بوت پرسته. آره دقیقا همینه. چیه رودکی؟ پدر شعر فارسی بیتی داره، میگه بت پرستی گرفته ایم همه، میگه همه بت پرست شدیم. چرا؟ این جهان چون بت است و ما شمنیم، چون جهان بتمونه دیگه، هممون داریم این جهان رو میپرستیم. حالا اینم میگه، حالا شمن یه معنای اون بودایی و اینا هم میده، اونا هم به اون دلیل که یه مقدار شمایل دینشون شبیه بت پرستیه بهشون میگن. آره، چون سنم بودم تو بود، یعنی منو دوست داشتی، به من عشق و محبت داشتی، بنده بر وفق تو دل افروخته است، هر چه گویی پخت گویی سوختت. ببین اصلا من دلمو دادم به تو، بنده یعنی من چیز زنه داره خودش رو میگه، میگه من اصلا دلمو به تو دادم، تو اگه بگی یه چیز پخته من میگم سوخته، یعنی یه درجه بالاتر. این همون یه چیزی شبیه بگی فمیره فرزاد، یعنی دیگه قشنگ من با طبق مراد و خواسته تو حرکت میکنم. بعد ببین یه مثال زنونه هم مولانا میزنه، من سفاناخ تو با هر چند پزی با ترشبا یا که شیری. سفاناخ همون اسفناج خودمونه، میگه من اصلا تو فکر من اسفناجم، میخوای شیرین درست کن، میخوای ترش بنداز، میخوای با ماست درست کن، میخوای خورشتش کن، میخوای بریزش تو آش، یعنی در نهایت من تسلیم تو هم. حالا اینم یه مثالیه، اسفناج هم در انواع مختلف پخته میشه، اینم دستور آشپزی مولانا. ترشبا هم یه جوری مثل اینکه آش ترشه، یا که مثلا بعضی ها شاید شیرین درست کنن. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. کفر یک معادل برعکس ایمان داره، یعنی مثلا ایمان بهت نداشتم الان دیگه به تو ایمان دارم. یکی هم یه جاهای کفر گفتن ناسپاسی و ناشکری کردنه. دیدید هنوزم مثلا از یه چیزی قر میزنی و آن بزرگا کفر نگو، نمیدونم خدا قهرش میگیره. این کفر نگو یعنی ناسپاسی نکن، ناشکری نکن. حالا اینجا تقریبا هر دو معنیش میخوره، چون اینور ایمانم میاره، کفر گفتم نک به ایمان، من بهت قبولت نداشتم ولی الان دیگه بهت ایمان آوردم، پیش حکمت از سر جان آمدم، هر چی تو بگی و قبول میکنم از ته دل. خوی شاهانه تو را نشناختم، پیش تو گستاخ مرکب تاختم، یا پیش تو گستاخ خر در تافتم. خیلی فرق نداره، خر و مرکب یکیه، یه ضرب المثلیه دیگه، خر بلند بستن یا خر زیادی تاختن برای زمانیه که یه نفر مثلا خرشو میبنده به یه درختی، بعد 2 متر زمین داره، این تنابشو 2 متر میبنده که این دیگه خر تو زمین همسایه نره که علفای اونا رو هم بخوره. خب یه ذره زمین ها اشتراکی بود، دیوار و اینا نداشت. حالا هر کی خرشو بلند ببنده چیکار کرده؟ گستاخی کرده، پررویی کرده و به حریم دیگران تجاوز کرده، خره وارد زمین دیگران میشه. حالا مثلا خرشو بلند بسته یا خر رو گستاخ تاخته دقیقا معادل همینه، یعنی یه نفری که اضافه کرده. ببین اونو برای سوارکاریه بیشتر که شاید اون معنی هم بده، مثلا چون وقتی شاه توی مسیری داره حرکت میکنه، اگه مرکب باشه نسخه بدل که استاد کریم زمانی مرکب آورده، استاد بلی و زمان فروزانفر خر در تاختن آورده، شاه جلو حرکت میکنه همه پشت سرش، هیچکی حق نداره اسبشو تندتر از شاه بره و جلوتر از شاه حرکت کنه. و ترک هم چون خیلی سریع بودن در سوارکاری، ترکتازی از اونجاست، یعنی مثل ترک میتازه. حالا اگه مرکب باشه یا خر، در نهایت به معنای گستاخی و پررویی کردم. من خوی شاهانه تو رو نشناخته بودم، نمیدونستم اینقدر بهت زود برمیخوره. پیش تو گستاخ مرکب تاختم، یا پیش تو گستاخ خر در تاختم، چون ضعف تو چراغی ساختم، توبه کردم اعتراض انداختم. من از بخشش تو یه چراغی درست کردم، یعنی امید دارم. چراغ اصولا در ادبیات ما یک معنیش امید داشتنه، مثلا دیدی میگن چراغ خونت خاموش، چرا؟ چون چراغ خونش گرمی و امید و زندگی ادامه داره. چراغی رو من روشن کردم از عفو و بخشش تو، امیدوار بودم، توبه کردم دیگه اعتراضم نمی کنم. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. این هم یه رسمی بوده که در قدیم بوده. اونایی که خیلی اسیان میکردن، طغیان میکردن، سرکش بودن، اگه میخواستن توبه کنن و مورد عفو پادشاه قرار بگن، یه شمشیر مینداختن گردنشون، کفن میپوشیدن، میرفتن جلوی پادشاه و میگفتن پادشاه ما دیگه سرکشی نمیکنیم، دیگه طغیان نمیکنیم، دیگه اذیت نمیکنیم، تو هم بفرما، یا شمشیر بزن گردن ما رو بزن و کفنمون کن، یا ما رو ببخش. تا این حد ابراز ندامت و تسلیم بودن، اغلب پادشاه‌ها میبخشیدن، میگفتن دیگه این دیگه جونش هم حتی حاضر بده و دیگه این کار رو نمی‌کنه، دیگه میبخشیدن. حالا اینم همینو میگه، زده میگه من پیش تو شمشیر و کفنم رو میارم، یعنی اگه میخوای حتی منو بکشیم بکش، ولی منو ببخش. میکشم پیش تو گردن را بزن، گردنم از مو باریکتر، بزن خلاصمون کن. ولی از فراق تلخ میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولی کن این مکن. میگه هر کاری دلت بخواد بکن، ولی از هجران حرف نزن. این مصرع اگه براتون آشناست، به خاطر اینکه یکی از غزلهای معروف مولانا این مصرع رو آورده: ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عیش را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست، شاخ مشکن مرغ را پران مکن، جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن، گرچه دزدان خصم روز روشنند، آنچه می خواهد دل ایشان مکن، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن، این طناب خیمه را برهم مزن، خیمه توست آخر ای سلطان مکن، نیست در عالم ز هجران تلخ تر، هر چه خواهی کن ولی کن این مکن. حالا اینم میگه هر چه خواهی کن ولی کن این مکن، از فراق تلخ حرف نزن. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. خب یه نکته جالبی میگه دیگه، اینجا زن نیست تقریبا، این دیگه مولاناست که داره حرف میزنه. میگه در وجود تو پنهان یه نیروی هست که عذر منو میپذیره و منو میبخشه. من که میدونم تو وجودت چقدر مهربانه، عذر پذیره، توبه پذیره. از اینجا به بعد یه جاهایی کلام خدا زر با کلام خود مولانا که انگار داره با خداوند صحبت میکنه، همچی انگار شخصیت‌ها جابجا میشن. هر چند بعضی شارعین مثنوی گفتن انگار نفسه که داره با عقل صحبت میکنه، ولی همین مولانا به نظر میاد با خدا صحبت کردن جالب تره. میگه در تو یه عذرخواهی هست، یعنی عذر من این عذرخواه، ببین الان که ما میگیم عذرخواه یعنی کسی که عذر میخواد، یعنی من میام به شما میگم ببخشید، مثلا من میشم عذرخواه، شما میشی عذرپذیر، ولی اینجا عذرخواه یعنی عذر رو میپذیره که در وجود تو پلا، و اون باعث میشه که حتی اگه منم چیزی نگم اون منو شفاعت میکنه مستمر، یعنی همواره منو میبخشه. عذرخواه هم در درونت خلق توست، اون خلق و اخلاقی که دو داری باعث میشه عذر منو میپذیره. ز اعتماد او دل من جرم جست، به خاطر این که من میدونم تو همچین خلقی داری اشتباه میکنم. این یکی از باورهایی که تو ذهن ما خودآگاه و ناخودآگاه هست که تو ادعیه هم اومده. ما چرا گناه میکنیم؟ چون خیالمون راحته که خدا میبخشه، اعتماد میکنیم به بخشندگی خدا، به مهربونی خدا. یه دوستی داشتیم میگفت اگه همون دفعه اول که مثلا دروغ میگفتی یه دونه محشم خدا میزد تو گوشه، دفعه دوم مثل شیرنی خوردنه، اگه یه دونه شیرینی میخوردی همون لحظه یک کیلو چاق میشدی دیگه نمیخوردی، ولی همون لحظه اتفاقی نمیفته ذره ذره. حالا اینم همینه، انگار کلام مولانا با خدا میگه اگه من گناه کردم به خاطر اینکه تو مهربونی، به خاطر اینکه تو بخشنده ای. توی دعای ابو حمزه صومالی هم هست دیگه، یجرعنی علی معصیتک، چرا من جریم برای معصیت، چرا معصیت میکنم؟ به خاطر حلمک، به خاطر اینکه تو حلیمی، تو بردباری، تو بخشنده ای. خب منم دیگه پررو هم دیگه. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. من که میدونم اصلا اخلاق تو از صد من اصلا بهتره، بیا به من رحم کن و خشمگین نباش. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، با گشاد رویی، با مهربونی داشته اینا رو میگفته ها، خیلی تند و اینا هم نمیگفته. در میانه گریه‌ای بر وی فتاد، زن شروع کرد به گریه کردن. چند تا بیت بعدی، حدود 4-5 بیت، در نهایت مولانا داره میگه مرد گرفتار و اسیر زنه، دلباخته زنه، حتی وقتی گریه نکنه، حتی وقتی ابراز نیاز نکنه، اینطوری خودش رو کوچیک نکنه، عذرخواهی نکنه، مرد انقدر اسیر و دلباخته و گرفتارشه. حالا فکر کن که انقدر دلبری کنه و ابراز نیاز کنه و گریه کنه، دیگه چی میخواد بشه؟ این چند تا بیت همینو میگه. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود دل رو بای. اون گریه نکرده دل ما رو برده بود. شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. از اون گریه انگار مثل بارون بود، یه رعد و برقی زد، زد رو دل مرد وحید. وحید اینجا یعنی یگانه، یعنی مرد، خیلی داره مرد تعریف میکنه. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. مرد همینطوری هم بنده زنه بود، حالا که زنه داره ابراز بندگی و کوچیکی میکنه ببین چی میشه. آن که از کبرش دلت لرزان بود، وقتی متکبر و مغرور بود دلتو میلرزید، چون شوی چون پیش تو گریان شود. حالا اومده پیش تو داره گریه میکنه دیگه، ببین دیگه نور الان نور. آنی که از نازش دل و جان خون بود، چون که آوید در نیاز اون چون بود. اون ناز میکرد، ما شیفته و خاطرخواش بودیم، حالا که از در نیاز در اومده ببین ما دیگه حالمون چه جوریه. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه وچه او در عذر خواست. یه اون همین جور و جفا میکرد، به ما بدی میکرد، ما رو اذیت میکرد، ما دوستش داشتیم، دلمون رفته بود براش. حالا که اون شروع کرده به عذرخواهی، که دیگه من دیگه عذری ندارم. بعد میاد دو تا آیه از قرآن رو میاره مولانا، که تو دو تا آیه زن رو یه جورایی برای مرد مثلا خوب معرفی کرده. یکی آیه معروفه دیگه، سوره آل عمران، زینن للناس، میگه این زینن للناس زینته برای مردم. حب و شهوات یعنی دوست داشتن چیا؟ من الناس والبنین، پسران، حالا البته گفتن فرزندان، قناطیر و مقنطره. این قناطیر مقنطره تاکیده، جفتش یعنی کیسه پول، پولو انگار دوباره آورده. قناطیر مقنطره، بعد من از ذهب، از طلا، یعنی کیسه های پر از طلا، و فزه یعنی نقره، ول خیل مصممه. مصممه این سمیه، این از همین کلمه است، یعنی نشان گذاری شده. اسبا و حیوانا رو نشون می‌ذاشتن که واسه کسیه. یه معنی هم داره، مثلا یه اسب خیلی خاصی بود، اون دیگه برای پادشاه بود، اون دیگه هیچ کس حق نداشت به اون اسب چیز بکنه. ول انعام و زمین و متاع دنیا. در نهایت هم میگه اینا آرایش ها، اینا زینته، اینا دلخوشی های زنده، اینا دلخوشی های دنیا. پول، زن، بچه است، اسب، نمیدونم الان میشه ماشین، میشه خونه، میشه ویلا، اینا. بعد میگه اینا متاع دنیاه، ولی آخر آیه میگه والله عنده حسن المآب، میگه ولی بهتر از اینا میخوای بیا پیش خدا، عنده نزد خداوند. نزد خداوند بهترینش هست. از اینا بهتر. حالا همینا در حد همینا راضی. تو همین زندگی دنیاییت استفاده کن. حالشو ببر نوش جونت. اگه بهترشو میخوای بیا پیش من. حالا اینا میگه زوین للناس. حالا اشاره به اون آیه میگه خود خداوند گفته زن زوین للناسه. حق آراسته. زان چه حق آراست چون دانن جست. میگه آیا چیزی که خداوند میگه مال خودته؟ حلال حلالته. اصلا واسه تو این آفریدی. تو میتونی ازش فرار کنی؟ میتونی بگی نه من نمیخوام؟ میتونی بگی نه من اینطوری نیستم؟ میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه خاصیت انسان اینه که به همین هایی که تو این سوره آل عمران اومده علاقه داره. به زن، به بچه، به خونه، به ماشین، به پول، به طلا، به هرچ. حالا تو میخوای بگی نه اینا علاقه نداشته باش. خود خداوند گفته اینا رو انسان علاقه داره و اینا براش جذابه. و دیگه من چی بگم؟ زان چه حق آراست چون دانند جست. تو میخوای اون از خودت میتونی هستن از خودت برونی؟ چون پی یست کن الیها شافرید. این هم یه دونه آیه دیگه از کی تواند آدم از حوا برید. تو سوره اعراف هو الذی خلقکم من نفس واحده. ما همه رو از یه نفس واحد آفریدیم و جعل منها زوجها لیسکن الیها. و برای هر مردی یه زوجی برای یسکن، برای آرامش، برای غیره. حالا هول و هوش این آیه هم خیلی تفسیرها مخصوصا تو این چند سال اخیر اومدن یه ذره زن ستیزانه دونستن این آیه رو، ولی در نهایت آیه میگه زن برای آرامش مرد آفریده شده. دیگه بخواید نخواید همینه دیگه. یه مقدار زن ستیزی توی آیات قرآن و دین اسلام هست. حالا من خیلی با اغماز گفتم یه مقدار، خیلی بیشتر از یه مقدار هست، ولی حالا دیگه میترسم بیشتر از این بگم به هجوم آورده بشه. ولی حالا در نهایت آره میگن خب چرا آدم رو آفرید؟ اول آدم رو آفرید، بعد میگه حوا رو به خاطر این آفریدم که آدم به آرامش برسه. بعد ولی در نهایت مولانا داره ازش استفاده خوب انجام میده دیگه. میگه رستم زالر بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. میگه رستم اگر از حمزه هم بالاتر باشه ولی در نهایت توی خونه اسیر زال خودشه. زال اینجا یعنی پیرزن، زنی که موهاش سفید شده، یعنی در نهایت اسیر زنشه. خب این رستم ها که میشناسید، خیلی مولانا خیلی جالبه، هر جا اومده یه قهرمان مذهبی بگه یه رستم هم کنارش آورده. بارها رستم و حمزه، یا اون چی بود، شیر خدا و رستمه، یعنی کنار علی رستم هم آورده، یعنی به پهلوانان ملی هم. خیلی جالبه که مولانا خیلی نظر داشته. حمزه هم که میشناسید، عموی پیامبره، خیلی مثل اینکه قدرتمند بوده، خیلی پهلوان بوده، جنگاور بوده. وقتی به اسلام ایمان آورد خیلی پیامبر پشتش محکم شد، بعدم شهید شد. تا قبل از واقعه عاشورا سید الشهدا لقب حمزه عموی پیامبر بوده. حالا در نهایت میخواد بگه شجاعت. اینا هم حتی اگه شجاع باشن تو خونه میگن هرچی خانومم بگه. ببین نشون میده که زن ذلیلی از اون موقع ها بوده، از زمان رستم و حمزه و اینا. آنکه عالم بنده گفتش بودی کل. اصلا دیگه از حمزه و رستم هم رفت بالاتر، رسید به خود پیامبر. چند تا توی داستان پیر چنگی بود که مولانا کلمینی یا همیرا رو توضیح داد و برگشت گفت پیامبر با همه عظمت و شکوهش یه وقتایی که دلش میگرفت میشست پیش همیرا، یعنی همین عایشه، میشست میگفت بیا بشینیم با هم دو کلمه حرف بزنیم دلمون باز شه. حالا آن که عالم بنده گفتش بودی، یعنی حضرت محمد که همه عالم هرچی میگفت بنده و غلامش بودن، اونم میرفت میشست کلمینی یا همیرا میزد، میگفت ای عایشه بیا بشین با من حرف بزن. بعد یه مثالی میزنه، در مثال آب و آتش میگه آب همینطوری بریزی رو آتیش خاموش میشه، ولی اگه اون آب توی یه ظرف باشه، توی یه دونه قابلمه باشه، میذاری رو آتیش بخار میشه، میجوشه و بخار میشه. از این مثال میخواد بگه آدم ها به واسطه میتونن مغلوب باشن یا غالب. آب غالب شد بر آتش از نهیب، نهیب یعنی ترس، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. حالا حجابه، ولی اگه نسختون حجابه، حجیبه دیگه، به خاطر وزن و قافیه اینطوری به صورت مبال خونده میشه. بعد میگه ولی اگه یه ظرفی باشه، یه حجابی باشه، آب دیگه آتیش رو خاموش نمیکنه، اتفاقا تحت فرمان آتیش هم هست و میجوشه و اینا. چون که دیگی در میان آید، خودش داره توضیح میده، میگه وقتی یه دیگ باشه اون وسط، نیست کردان آب را، کردش هوا، دیگه نمیاد نابودش بکنه، آتیش رو خاموش کنه، بلکه خود آبه که نابود میشه و هوا میشه، تبخیر میشه و میره. بعد توضیح میده خودش در ادامه، ظاهرن بر زن چه آبر غالبی. ظاهرش اینه که زنه اینجا چیکار کرد؟ اومد گفتش تو رئیسی، هرچی تو بگیه، اصلا من کی هستم، من خاک پاتم. ظاهرن مرد غالب شده، ولی باطنن مغلوب و زن را طالبی. ولی در باطن اون مرده که مغلوبه. چرا؟ چون طالب زنه. چون مرد همواره به زن نیاز داره، اون نیازه باعث میشه که این قول دارم پول دارم و نمیدونم نوتولوپش زیاده ها، ولی در نهایت همون کاری رو میکنه. تو ته قصه همینه دیگه، ته قصه همین مرد عرب در نهایت حرف زن رو گوش میده، میگه باطنن مغلوب و زن را طالبی. این چنین خاصیتی در آدمیست، میگه تقصیر ما هم نیست، این اصلا خاصیت آدمیزاده. مهر حیوان را کم است آن از، در حیوان های وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اونا یه نقصی از ما کمتر دارن. ادامه بدیم یا خسته شدید؟ خب در ادامه این که مولانا اومد از زبان اون زن عذرخواهی کرد و گفت من کوچیک تو هم فلان و اینا، بعد در ادامه میاد یه حدیث از پیامبر میگه که توی اون حدیث پیامبر گفته آدم عاقل مطیع زن میشه. اون آدمی که میخواد به زن حکومت کنه اون عقل نداره. ببخشید انهن، ببین عین عنوانش، انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، یعنی جاهل میخواد غلبه کنه ولی آدم عاقل اجازه میده بهش غلبه کنه زن، یعنی مطیع زن میشه. بعد مولانا اینو به چند بیت میگه، گفت پیغمبر که زن بر جاهلان غالب آید، سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن غالب، ببخشید، گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید، سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان غالب شود، کاندر ایشان تندی حیوان است بند، یا زان که ایشان تند و بس خیره روند. خب میاد چی میگه؟ میگه ببین زن بر عاقلان غالب میشه. چرا؟ اونا صاحب دلن، اونا میفهمن، زنم بهشون غلبه میکنه، یعنی مدیریت به عهده زن. ولی بر جاهلان چیره میشه، یعنی جاهلان میان بر زن چیره میشن. چرا؟ چون اونا تند و بس خیره رو هن، خیره روی سرکش، چون اونا پر رو هن، تند هن. حالا نسخه بدلش اینه که خوی حیوانی دارن، یعنی خیلی اینا. کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانیست غالب بر نهاد. چرا اون نادانان همش میخوان بزن حکومت کنن؟ چون رقت و لطف و وداد ندارن. وداد یعنی مهربونی، یعنی مهربونی ندارن و او خوی حیوانی بر وجودشون غالبه. مهر و رقت وصف انسانی بود، مهربانی خلق انسانه، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. نگاه قدما به حیوانه دیگه، الان رو نگاه نکنید که سگ از بچه آدم مهربون تر و بیشتر با آدم محبت میکنه، قدما اینطوری معتقد بودن، حالا حیوان دوستان و اینا حقوق حیوانات ایراد نگیرن. میگه مهربانی صفت انسانیه، ولی خشمگین بودن صفت حیوانیه. پرتو حق است آن معشوق نیست، در مورد زن میگه، خالق است آن گویی یا مخلوق نیست. میگه زن مثل پرتو حقه، یعنی انگار یه نوری از سمت خداونده، اون معشوق نیستش که، خالق است آن گویی یا مخلوق نیست. خالق است هم بر میگرده به این که چون پرتو حقه، زن هم خودش میشه حق، میشه خالق. از یه طرفی هم واقعا زن میتونه خلق کنه، میتونه مثلا به دنیا بیاره، میتونه خالق باشه در هر زمینه‌ای، گویی یا مخلوق نیست. یه چند بیت دیگه هم بخونیم، میرسه پنج بیته. تسلیم کردن مرد، مرد خودشو تسلیم کرد به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت و این اعتراض زن را اشارت حق دانست. ببین اینجا گفت زن پرتو حقه، در نهایت میگه که دیگه من تسلیم حق میشم. به نزد عقل هر داننده‌ای هست، به نزد عقل هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. این بیت از نظامیه که تو عنوان اومده. مرد زان گفتن پشیمان شد چنان، که از اوانی ساعت مردن اوان. گفت خصم جان جان، گفت خصم جان جان من چون شدم، بر سر جانم لگت ها چون زدم. چون قضا آیت فرو پوشد بسر، تا نداند عقل ما پاراز سر. چون قضا بگذشت خود را می خورد، پرده بدریده گریبان می درد. مرد گفته زن پشیمان می شود، گر بودم کافر مسلمان می شود. من گناهکار تو هم رحمی بکن، برمکن یک بارگیم از بیخ و بن. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشقان کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. آن کبریا، آن کیمیا. خب مرد پشیمون میشه، شبیه چی؟ شبیه اوانی که موقع مردن پشیمون میشه. اوان ها ماموران دولت بودن در گذشته، که دولت ها خیلی قدرتمند بودن، هر جور ظلم و ستمی که میخواستن به مردم میکردن. گذشته بوده، خدا رو شکر که گذشته و الان دیگه اصلا اینطوری نیست. این ماموران دولت رو بهشون میگفتن اوان. حالا اینا که پیر میشدن صدای اسرائیل رو میشنیدن، با خودشون گفتن وای چقدر به مردم ظلم کردیم، نمیدونم چقدر ستم کردیم، خدا ما رو ببخشه. میومدن شروع میکردن به توبه کردن. حالا مردم اینجا میگه مردم پشیمون شده، شبیه اوانی که وقت مرگش رسیده. دایی من میگفتش که دندون گاز زدن نداره، از دریدن توبه میکنه. حالا که دیگه دندون گاز زدن نداری، حالا دیگه چه وقت توبه کردنه، دیگه زور قلدری نداری. حالا اینم دیگه پشیمون میشه و اون اوان از اوانیگری. بعد با خودش میگه گفت خصم جان جان من چون شدم. جان جان یعنی زن، جان جان جانات قربونت بشم. میگه من چجوری با این زن دشمنی کردم، بر سر جانم لگت ها چون زدم. تو قسمت نگفت که فوش داده، لگت زده، کتکم زده. ولی حالا اینجا مولانا داره میگه مثل اینکه یه کتک کاری همین مثلا چجوری تونستم این عشقم و کتک بزنم مثلا. بعد یه بهانه میاره، میگه چون قضا آید فرو پوشد بسر، تا نداند عقل ما پاراز سر. توی قصه های قبلی هم مولانا به این اشاره کرده و یکی از باورهای بنیادین مولاناه که قضا و قدر بیاد چشم آدم بسته میشه، بسر یعنی چشم پوشیده میشه. تو اون داستان زاغ و هدهد، سلیمان اونجا نشسته داره به حیوانات دونه دونه میگه خب تو چیکارا میتونی بکنی که بیای مثلا در خدمت ما باشی. هدهد میگه من میتونم آبو از اونجا تشخیص بدم، این کارو بکنم اون کار. زاغ میگه چرا دروغ میگی، چرا اون دفعه رفتیم مثلا نتونستی این کارو بکنی. میگه اونجا هم مولانا این بیتو میاره، میگه قضا که میاد چشم آدم بسته میشه. حالا به یعقوب هم میگن تو رفتی بالا سر چاه، گفتی یوسف اونجا نفهمیده یوسف تو چاهه. بعد بوی پیراهنشو از کنعان، از چی، از مصر شنیدی؟ بوی پیراهن یوسفو بالا سر چاه رفتی یوسفو ندیدی؟ میگه اون دیگه قضا که میاد چشم آدم بسته میشه. مردم میگه اگه من به زن بد کردم، گستاخی کردم، کتکش زدم، به خاطر اینکه قضا اومد چشمم رو بست، عقلم دیگه تشخیص نداد چه کاری درسته چه کاری ولی چون قضا بگذشت خود را میخورد. وقتی قضا و قدر رد شد هی میشین خودخوری میکنی، پشیمون میشی دیگه، ای بابا چه کاری بود کردم. خود را میخورد دقیقا الان ما میگیم خودخوری. پرده بدریده گریبان میدارد، گریبان میده یعنی اظهار پشیمانی کردن، ای بابا این چه کاری بود، خواهی تو سرم فلان. بعد مرد به زنه میگه، شروع میکنه عذرخواهی کردن. زن مرد گفته زن پشیمان میشوم، پشیمونم گر بودم کافر مسلمان میشوم. من گناهکار تو هم، رحمی بکن، من اشتباه کردم، من گناه کردم. ببینید دوباره درست ابیات از زبان مرده، ولی مولانا انگار داره با خداوند صحبت میکنه. من گناهکار تو هم، رحمی بکن، برمکن یک بارگی منو از بیخوبون در نیار، ریشه منو نسوزون. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. درسته من پیرم، یه عمر 70 سال اشتباه کردم، ولی اهمی الان هم در توبه بازه، برمیگردم و مسلمان می شم. ولی این دوتا بیت واقعا از ابیات زیبای مثنویه. حضرت پر رحمت است و پر کرم، من که میدونم تو بخشنده ای، تو رحیمی، تو مهربانی، عاشق او هم وجود و هم عدم، همه عالم عاشق تو هست. دیگه اینجا حرف مرده بزنه، همه عالم که عاشق زنه نیستن دیگه، حرف خداه. عاشق او هم وجود و هم عدم، کفر و ایمان عاشق آن کبریا. کفر و ایمان همون وجود و عدم بیت بعده. این عظمت، این رحمت، این همه مهربونی، همه عاشق تو هست، هم کفر هم ایمان. این خیلی باورش برای ما سخته، چطوری هم میتونه کافر عاشق خداوند باشه هم مؤمن؟ مس و نقره بنده آن کیمیا. میگه رحمت خداوند اینقدر گسترده است، اولا همه جا رو در بر میگیره، هم وجود هم عدم، هم به نوعی همه موجودات خوب و بد نداره، همه عاشق خداوندن. خب منم میگم خب اگه آدمای مثلا بد، کافر، آدمای نمیدونم ظالم، ستمگر عاشق خداوندن، چرا این کارا رو میکنن؟ چرا اینقدر ظلم و ستم میکنن؟ در ادامه مولانا یه داستانی رو میگه و میخواد توضیح بده که هم موسی عاشق خداه هم فرعون. یکی از باورهای عجیب غریب مولاناست. مولانا اعتقاد نه آدم ها رو دستبندی نمیکنه به کافر و مؤمن، با ایمان و بی ایمان، دروغگو و راستگو، بدکار و خوبکار. یه همه بنده خدا هست، همه هم هر کاری میکنن خدا گفته که انجام بدن، رسالت خودشونو تو این دنیا دارن انجام بدن. خب دیگه بمونه تا سر در بیان آنکه موسی و فردون هر دو مسخره مشیت الهیت. این دیگه یه مقدار توضیح بیشتری نیاز داره، چون اصلا از مباحث خیلی خیلی دشوار مثنویه. برای ماها که خطکش همیشه برای ما گذاشتن، اینا آدم های خوبی هن، اینا بد هن، اینا خودی هن، اینا بی خودی هن، اینا نمیدونم چیز هن، برای ما باورش دشوارتر هم هست. امیدوارم که توفیق داشته باشیم سال آینده ادامه بدیم. دیگه یه 20 روزی همدیگر رو نمیبینیم. انشالله جلسه بعدی بود 16 فروردین خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله.